بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء يا مبتغي العلم قدم لمقامی که بین یدی الله فإنک مصاب بعملک کما تدین و تدان یا مبتغی العلم. ادامه روایتی که در دو جلسه قبل از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود کان ابو ذر یقول فی خطبته، ابی ذر این جملات رو در سخنرانی خودش تکرار می کرد. دو فراز از این خطبه رو از این روایت رو قبلا خدمتتون عرض کردیم که با یا مبتغی العلم آغاز می شد. این فراز سوم هم با همین جمله آغاز می شود. می فرماید ای جویای علم، ای کسی که دنبال علم هستی، یعنی دنبال علم نافع هستی، قدم لمقامک بین ید الله، برای اون روز که در پیشگاه خدا قرار میگیری چیزی پیش فرست. فإنک مصاب بعملک، زیرا تو در برابر عملت پاداش میگیری. کما تو دین و تو دان یا مبتغی العلم، از هر دست که بگیری، از هر دست که بدهی، از همان دست پس خواهی گرفت. همان طور که عمل میکنی پاداش خواهی دید. ای جویای علم، چهار بار این کلمه ای جویای علم در این روایت تکرار شده. اشاره به این است که علم نافع همین مطالب و مسائلی است که در این روایت مطرح شده. سه نکته
اشاره به خود سوال هم نیست که ابو ذر مانند یک موضوع که این کلمه جو یعنی خود ابو ذر هم یه موضوعیت داره.
نه، ابو ذر خودش داره میگه یا محترم، حرف مال ابی ذره. خان ابو ذر یقول فی خطبته، یعنی ابی ذر در خطبه این جور میگفت، میگفتش ای جویای علم. این سه تا مسئله مهم رو مطرح کرده در این روایت. مسئله اول این است که دنیا پوچ است و هیچ جز اون چه خیر است که میماند یا شر است که باقی است. مسئله دوم، نکته دوم این است که حالا که میدونی جز خیر و شر در دنیا حقیقت ندارد و باقی نمیماند، مواظب باش که دلبستگی های دنیوی تو رو از کار خیر باز ندارد و گرفتار شر نکند. حواس جمع باشه که گرفتار شرور دنیا نشی. نکته سوم این است که توجه داشته باش که یک روزی در برابر خدا تو قرار خواهی گرفت برای حساب و کتاب، و در اونجا که قرار خواهی گرفت جز اون کاری را که در این دنیا خیر نامیده شده یا شر نامیده شده چیزی به تو نمیدن. کما تو، بعد هم اشاره می کند یک اصل کلی، یک قانون کلی، یک سنت کلی الهی رو مطرح می کند که کما تو دینو تو دان، از هر دست بدی از همون دست میگی، هر جوری عمل کنی اگه خیر عمل کنی خیر میبینی، کما مثل در روایت داره کما تزرع تحصد، همونطور که میکاری درو میکنی. کما تو دین هم تو دان هم همین است. این یه قانون کلی است که مصادیق مختلفی هم داره که هر جوری عمل کنی در این دنیا، در این دنیا و در اون دنیا نتیجه عمل خودت رو میبینی. تنها نتیجه عمل در آخرت هم نیست، هر جوری عمل کنی. مثل اینکه در روایت دیگری داره من حفر بئرند اخیه وقع عفی، اگه کسی چاله ای کند که برادرش رو در اون چاله گرفتار کنه، خودش واقع میشه، خودش در اون چاله میفته. من حتی که حجاب غیره این کشفت عورات و بیته، کسی که پرده دری کنه برای دیگران، پرده درون خانه خودش دریده میشد، خودش گرفتار میشه. من عاب عیب من شتمه عجیب، کسی که عیب جویی کنه عیبهای خودش برملا میشود، کسی که بد بگه به دیگری خودش مورد شتم و آزار قرار میگیره. یا من غرس اشجار و تقا اجتنا ثمار المنا، کسی که درخت تقوا بکاره میوه آرزوها خواستهای خودش رو از اون درخت میچینه. این همش مصادیق کما تو دین و تو دان هست. خب در ادامه بحثی که داشتیم درباره مستند مسئله نهم از کتاب شریف تحریر الوسیله، مبحث صلاة الجمعه، عرض کردیم که مستند این مسئله چی هست که خطیب باید در خطبه نماز جمعه از مسائلی که مربوط به مسائل سیاسی اجتماعی و به طور کلی منافع دنیوی و اخروی جامعه اسلامی است سخن بگوید، مطرح کند. از کجا گفتیم؟ این روایت چی؟ فضل ابن شازان. چیزی که از این روایت فضل ابن شازان که ظاهراً تنها مستند روشن این مسئله است، اینجا از نظر متن و سند دوچار چیه؟ اشکال هست. عرض کردیم که متن این روایت متنی است که از دو جهت مورد اشکاله. جهت اول این است که مسائل و مطالبی در این متن هست که قطعا نمی شود به چی؟ به امام معصوم نسبت داد، خلاف عقل است، خلاف مسائل مبانی اعتقادی ماست، نمی شود این مباحث رو، این مطالب رو به چی؟ به امام معصوم نسبت داد. این یه مسئله. مطلب دیگر این است که خدمتتون عرض کنم این قرینه داخلی است، این قرینه داخلی هست در روایت خدمتتون عرض کنم چی؟ در این روایت شب فضل شازان که نمیشه این متن رو. یک قرینه خارجی هم داریم که باز این متن رو نمیشود نسبت داد. قرینه خارجی چیه؟ قرینه خارجی این است که اصولاً بر اساس اون داده هایی که در فرمایشات رجال شناسان هست، فضل اصولا نمیتواند از امام رضا علیه السلام چیه؟ روایت نقل کنه. چند تا مطلب داریم که البته یه نکته دیگه هم در اون متن گفتیم که چند جا شیخ صدوق گفته اشتباه کرده فضل. معلوم میشه شیخ صدوق قائل نبوده که همه این مطالب حرف های امام باشه. اینم تو اون قسمت اول توجه داشته باشید که
فضل ابن شازان و
راوی نقل کرده موثق بود.
نه خودش میگه، خودش روایت میگه که از امام رضا نقل کرده. من خودم از امام رضا شنیدم. متن روایت اینه. نمیگه از راوی دیگه. میگه خودم شنیدم اینها رو با هم دیگه تعریف کرده.
صدوق خودشون عنایت نداشته که ترقه فضل به امام رضا میخوره.
نه هیچ حرف نیست. هیچ حرف نیست.
ایشون فرموده که
ایشون فقط را گفته این این معلوم می شود که در این روایت اشکال داشت. اجمالا این معلوم میشه اشکال داشت. این که میگه غلط فضل، فضل اشتباه کرده، معلوم می شود که معتقد بوده که این فضل همش همه روایت فضل از امام رضا نیست. لااقل بعضیش چیه؟ بعضیش مستند به اجتهاد خودش هست. همش اینجوری نیست.
مثلا ایشون بالاخره متخصص این فن بود دیگه. مثلا همونجا اشاره می‌کرده که فن اساساً مثلا نمیتونست از امام رضا نقل کنه.
خب نگفته این رو.
کنده این براشون مفروغ العند بوده، یعنی میتونست نقل کنه اما این اجتهاد خودش بوده.
از این جمله معلوم می‌شود که همین که میفرمایید، از این جمله این است که این جمله ای که نسبت به امام داده، این در این جمله، این جمله اجتهادی خودش بوده. ظاهر فرمایشات صدوق این بوده. ولی کن این همینطور که داشتن دیروزم اشاره کردم، بعضی از این آقایون، یعنی عده ای از این رجال شناسان، مطالبی گفتن که خدمتتون عرض کنم که این دلالت دارد که فضل نمیتواند از چی؟ نمیتواند از امام رضا نقل کنند. اینم حالا به عنوان استظهار، ما قطعا نمیتونیم چیزی در این حرف رجال شناسان، چون ما که نبودیم از هزار و چند سال ببینیشیم، قرائنی داریم، یعنی بعید میدانیم، نمیشود، نمیتونیم قطعا انکار هم بکنیم. کمون که بعضی ها گفتن سند معتبره و این روایت هستش، ما میگیم این قرائن هستش که قرائن خارجی داریم که هم داخلی هست که این متن نمیتونه به امام رضا بخوره، هم شواهد خارجی هستش که چیه؟ این متن رو نمیتواند فضل از چی؟ از امام رضا نقل. پس یه جا اشکال داره. حالا کجاش اشکال داره باز ما نمیدونیم چیه. حالا فضل اشتباه کرده، راوی که نسبت به فضل داده اشتباه کرده، چیز دیگه‌ای در کار بوده، ولی کن خودی به هر حال استبعاد، فقط صرف استبعاده، ما نمیتونیم این رو، بعید میدونیم فضل این رو از امام رضا نقل کرده باشه.
همین از حجیت میندازه اون
وقت. خب بعد دیگه تردید پیدا میکنیم دیگه، تردید پیدا میکنیم. خدمتتون عرض کنم اینا همه قرائنی است که وقتی دست به دست هم دیگه داد، این چیه؟ مثل یه اگه یه روایت ضعیفی چند تا قرینه داشته باشیم، انسان اطمینان پیدا میکنه که از امام هست. روایت حتی اگر صحیح هم باشه سندش، قرائنی دست به دست هم دیگه میگیم، اینجا میگیم راوی اشتباه کرده یا راوی مشکل داشته یا دروغ بسته، بالاخره انسان تردید پیدا میکنه دیگه. انسان وثوق که اطمینانی که باید پیدا کنه نسبت به این روایت از امام، اون اطمینان خدشه‌دار میشه. چرا؟ ایشون هم معتقد بود که چیز نیست. ایشون معتقد بود که نمیتونه، هم نمیتونه و هم متنش هم مشکل داره. بله. خدمتتون عرض کنم که اینا که عرض میکنیم اکثرش فرمایشات ایشون هستش. بله. خدمتتون عرض کنم که البته ما قبلش این دو نکته رو رسیده بودیم، ولی تفسیر مطلب رو من دیدم ایشون خیلی وسیع‌تر به این مسئله پرداخته و قبلا حتی اون نوشته ایشون دست ما نیست، ولی که مفصل ایشون رساله ای ظاهرا داره، ولی اجازه ندادن ظاهرا چیزاشون مطالبشون چاپ بشه. به هر حال اما استبعاداتی که در اینجا هست، یکی این که شیخ طوسی گفتیم ابن شازان رو از حام امام هادی و امام عسکری نقل کرده، توجه فرمودید؟ یکی این، اصلا نگفته امام جواد رو هم نگفته، چه برسه چی؟ چه برسه به امام رضا علیه السلام. یعنی از امام دهم و یازدهم ایشون گفته، بله اصحاب اون ایشون هستن. و همچنین نجاشی در ترجمه او گفته چی؟ گفته پدرش از اصحاب یونس بوده، پدرش. و قیل عن الرضا، گفته شده، میگه گفتن که باباش از چیه؟ از امام رضا بوده. وقتی اینجوری باشه دیگه، حالا دیگه خودش دیگه معلومه که دیگه بعیده که بتونه از امام رضا چیزی نقل کنه وقتی پدرش اینجوری میشه.
اون در واقع مشایخش رو ذکر نکرده، مثلا شاید اینجا به امام رضا نسبت داده اما بینش یه مشایخی
نه دیگه، چیز دیگه ما چیز دیگه بود اینجا نه نه دیگه چیز دیگه نه، همین که همه مطالب همین است که عرض کردیم. اون وقت یه جهت دیگه هم داره که مرحوم کشی که باز ایشون هم یکی از رجال شناسا هست، یه قدینه دیگه، اون هم یک در ترجمه حسن ابن علی ابن فضال مطلبی رو نقل کرده خدمتتون عرض کنم که این آقای حسن ابن علی ابن فضال در حالی که پیرمرد بوده این آقای فضل ابن شازان او رو درک کرده. حالا فضل ابن علی ابن فضال در سال 221 و حد اکثر 224 از دنیا رفته، حسن ابن علی ابن فضال. اون وقت آقای فضل ابن شازان در حالی که نوجوانی بوده حسن رو دیده، یعنی وقتی در اینجور هست امام رضا علیه السلام در سال 203 از دنیا رفته، وقتی امام رضا علیه السلام 203 از دنیا رفته باشه فضل ابن سازان هم پیرمردی حسن ابن علی ابن فضال رو دیده باشه، این قاعدتاً دیگه نمیشتونه چیه؟ از امام رضا که مکرر، یعنی از اصحاب امام رضا باشه، اینطوری که تو این روایت هست مکرر در فواصل مختلفی خدمت حضرت رسیده، مطالبی رو شنیده و با هم دیگه چیه؟ اینا رو با هم دیگه تألیف کرده. اینم باز یه قدینه دیگه، اون نمید اینا ما فقط این چیزی که داریم این همین هاست که عرض میکنیم دیگه. قرینه دیگه، قرینه سوم این که فضل غیر از این روایت از امام رضا چیزی نداره، همین یه روایته. چطور می شود فضلی که مرتب میگه من خدمت امام رضا رسیدم، مثلا در سالها در ماهای مختلف رسیدم، فقط همین یه روایت رو از طریق همین آقای قتیبی نقل کرده باشه، در صورتی که از امام هادی، از امام حسکری، این شو از اجلاء فقهاس، از روات هست، روایت زیادی رو نقل میکنه، ولی از امام رضا علیه السلام فقط هر چی رسته راجع به حکمت هست و اون از همین از طریق آقای قتیبی هست. باز اینم یکی از مبعدات هستش که چطور میشه یک راوی قهار که میگه مکرر خدمت امام رضا رسیدم فقط درباره فقط یه روایت، اون هم درباره حکمت ها فقط از امام رضا. بازم این هم یکی از مبعدات این مسئله است. خب حالا اما نکته بعدی راجع به سند این روایت. سند این روایت رو همونطور که عرض کردیم عده ای از بزرگانی که اینها هم رجال شناس هستن اینا گفتن که این سند درسته، یعنی توصیه همین برنامه نور هم که زیر نظر آیت الله زنجانی هست که ایشون هم از رجال شناسان معاصر هست، اینطوری گفته میشه که این برنامه زیر نظر ایشون، اونم توصیق میکنه این رجالی که در این روایت هست، البته نه به طور قطعی میگه ظاهرا اینها یکی مورد وثوق هستن، یه همچین تعبیری داره. مرحوم شیخ انصاری، آقای حکیم و بعضی از دیگه هم باز معتبر دانستن از نظر سندی روایت رو. بعضی از آقایون هم مثل آقای سیستانی که در همین صحبتشون این سند رو تحلیل میکنن و اشکال میکنن. بالاخره این اجتهادیه، یه چیز روشنی، یک مطلب روشنی رجال شناسان درباره این واسطه ها بیان نکردن که با بگیم توصیح کردن نجاشی یا کشی یا شیخ طوسی، اینا رو توصیح کردن. از قرائنی بعضی آمدن اجتهادی گفتن اینها آدمای موثقی هستن، از قرائنی هم بعضی آمدن گفتن که موثق نیستن، که حالا من نمیخوام دیگه وارد این بحث رجالی بشم. فرض کنیم که این روایت از نظر سند همونطوری که آقایون میگن چیه؟ معتبر باشه. ولی وقتی میبینیم متنی همچین متنی هست، متنی هستش که نمیتوانیم قطعا به امام نسبت بدیم، لااقل بعضی از قسمتهاش رو، یا بعید میدانیم که بتواند فضل از امام رضا علیه السلام چیزی نقل کند با این بیان این که عرض کردیم، به هر حال این روایت اون اعتبار لازم رو برای استناد برای پیش ما نداره. این روایت وقتی این روایت فضل اعتبار لازم رو نداشت و نتوانستیم بهش استناد کنیم، اون وقت برمیگردیم که برخلاف مستند این مسئله نه چیه. این که باید خدمتتون عرض کنم خطیب مسائل مصالح سیاسی و اجتماعی رو مطرح کنه، این چه دلیلی میتواند داشته باشه؟ نکته دیگری که در کنار این مطرح میشه، این خطبه هایی که از امیرالمومنین یا پیغمبر نقل شده در رابطه با نماز جمعه، شما وقتی ملاحظه میکنید دو تا این خطبه های مفصل هم داریم خدمتتون، هیچ مسئله سیاسی اجتماعی این توش نیستش، فقط موعظه است، موعظه اخلاقی هستش. از کجا میتوانیم، به چه دلیلی میتوانیم بگوییم که این مستحب است یا شایسته است؟ حالا امام هم نفرموده مستحبه، فرموده ینبغی، سزاوار است که همچین چیزایی گفته بشه. به چه دلیل میتونیم بگیم؟ باز یه نکته دیگه این است که در فتوای قدمای اصحاب هم باز این نیامده که مسائل مصالح سیاسی اجتماعی رو در خطبه مطرح بکنه. این هم اگه یادتون باشه گفتیم 4 تا عنصر داره و هیچ کدوم هیچ دیگه اضافه نکردن که مستحب است که مسائل سیاسی اجتماعی هم در خطبه نماز جمعه مطرح بشه.
تعریفی باید از سیاست فعلی و سیاست گذشته داشته باشیم. ببینیم از نگاه امیرالمومنین علیه السلام سیاست اون دوره چی بوده؟ بر علیه معاویه حرف میزده.
از کجا؟ نیستش تو این. همین صحبت سر همین اینجا نیست. تو این خطبه نیست.
شاید خود چند
تا خطبه خود. حالا من میگم در این عرض کردم در این خطبه هایی که دست ما هست، در این خطبه هایی که گفتن خطبه جمعه یا خطبه عید و اینها نیست. فقط یه نکته اینجا هست، شاید این نوع خطبه هایی که در نهج البلاغه است که خب خطبه سیاسی هم زیاد هست و نگفته از خطبه جمعه، احتمال میدیم که اینها هم خطبه جمعه باشه. اینا که نوشته گفته خفی خطبته، نگفته خطبه جمعه. ما احتمالاً مثلا اگه اینها باشه، اونها خود اونها چرا سیاسی هست؟ خطبه های نهج البلاغه، خطبه های نهج البلاغه خیلی توش مسائل سیاسی هست، خطبه قاصعه، خطبه های غیر قاصعه، مسائل سیاسی در اجتماعی در این خطبه ها زیاد هست. ولی که اینا اون خطبه هایی که گفتن تصریح شده خطبه های نماز جمعه، این چیز رو نداره. در کلمات چیز هم، در کلمات فقهای دیگه هم من ندیدم که اونها گفته باشن که مثلا مسائل مصالح جامعه اسلامی در اون خطبه ها مطرح بشه. فقط یه نکته به نظر من یه نکته هست که میشه از اونجا استفاده کرد، اون این که به این گونه مباحث هم مواعظ اطلاق میشه، گفتن موعظه کنن. خب مسائل سیاسی هم موعظه است دیگه، یعنی تحذیر کند از اینکه مشکلات سیاسی دامنگیر جامعه اسلامی باشه و باعث صدمه مسلمان ها بشه، از بین رفتن مسائل سیاسی هم مصداق موعظه باشه، مصالح اجتماعی هم مصادیق موعظه باشه. البته اگر یک مسائلی شد، تحلیل هایی شد که مصداق موعظه قرار نگرفت، اونجا دیگه مشکل پیدا میکنیم. ولی به نظر میرسه عمدتاً مسائلی که خدمتتون عرض کنم مصالح اجتماعی و سیاسی هست، مصداق موعظه هم هست. مثل موعظه این نیستش که فقط بیاید بگید که مثلا فرضون دروغ نگید، مثلا گناه نکنه. خب بله، اگر کسی از نظر سیاسی خواست صدمه بزنه جامعه اسلام، اونم گناه دیگه. یکی هست از نظر اجتماعی خواست صدمه برای جامعه اسلام، اونم گناه دیگه. گناه های سیاسی، گناه های اقتصادی، گناه های اجتماعی، اون هم موعظه هستش. که غالب مسائلی که مطرح می شود راجع به مسائل سیاسی اجتماعی به نظر ما، اون هم در غالب موعظه چیه؟ قابل طرح هستش. و این هم تأییدی بشه، این خبر فضل شازان هم تأییدی بشود برای همون چی؟ برای همون مطلبی که برای مصداق موعظه بودن، مصداق موعظه بودن. و الا اگر این مصداق موعظه قرار نگیرد، اونجا مشکل میشود.
از پیامبر خطبه اصلا نقل نشده؟
چرا؟ چرا؟
ما چرا تمسک به خطبه پیامبرم نمی کنیم؟
خب پیغمبرم نداره، تو خطبهش نداره.
یعنی تو خود
بله.
با پیامبر هیچ از مسئله صحبت نشده؟
نه. الان مثلا ما داریم اینجا خطبه‌ای که از پیغمبر نقل شده، اینجا داریم
تعریف خاص خودشو داره. موعظه و کلام موجز و کوتاهی است که انسانو به یاد خدا بیاندازه.
نه، موعظه ممکنه کوتاه باشه، ممکنه بلند باشه، که حتما لازم نیستش کوتاه باشه. ولی کن
سفارش به تقابل تو شده یه روزش هم میشه تقوای سیاسی دیگه.
پس کردم دیگه، تقوای سیاسی، تقوای اجتماعی، تقوای اینا همش تقواست. یعنی اگر فقط مصداق موعظه، اگر یه تحلیل هایی بود که نشد با چیز درست، ممکنه یکی کسی بیا تحلیل علمی بکنه که هیچ ربطی به مسائل اجتماعی و مثلا چی نداشته باشه، یا اونجا ممکنه ما بگیم که اشکال داره در خود به
فریضه است.
بالاخره اگر نه صدق موعظه بکن، نه علوم غیر چیز باشه، غیر دینی باشه، مثلا بیا مطرح بکنه. به هر حال اگر چیزی مصداق موعظه شد که به نظر میرسه که ذکر مصالح سیاسی اجتماعی هم یکی از مصادیق روشن موعظه باشه، یعنی مصالح سیاسی اجتماعی جامعه چیزی فقط این نیستش که ما بیایم مسائل سیاسی، مسائل اخلاقی رو بگیم، مسائل سیاسی هم جزء مواعظ سیاسی است، مواعظ اجتماعی است، اون هم به نظر میرسه که مصداق هست. بنابراین ما بگیم مصداق موعظه باشد و مورد نیاز جامعه باشه. و این روایت هم چیه؟ این روایت هم مؤیدش باشه، نگیریم به عنوان
در یا
جواب به
جای موعظه انسان بیا تهمت بزنه.
اون دیگه
نه، حالا این بیا تهمت بزنه، دروغ بگه مثلا، اتفاق میفته که این دیگه
اون که دیگه اصلا خطبه نیستش دیگه.
نه حالا گیرم
اگه دروغ گفت که دیگه به قول ایشون عادلم نیست، نمازم نشخوند.
از نگاه ما شاید دیگه فرض بگی درست باشه، یک کسی خطبه خون دروغ گفت،
بله،
مثلا این خیانت به اسلام و به مسلمین بود، بعدن ها متوجه شدیم که بابای خطبه ها،
خب بعدش که عیب نداره متوجه بشه، بعد از نماز متوجه شدیم اون دیگه فاسق هم بود. بله، اون عیب نداره.
اینجا بهتره که بر همون به صلاح مسئله که ما نشخصمون دلالت داریم بسنده بکنیم و به قول معروف موعظه رو دایرهش رو اینقدر بسیار نکنیم که دوچار همچین مشکلاتی که آقا فرمودن بشیم.
حالا آیا شده که روشن اصلا دوچار اون مشکلات که نمیشیم؟ ما میگیم مصداق باشه برای موعظه. ما موعظه رو منحصر نمی کنیم به مسائل اخلاقی. موعظه سیاسی هم هست، موعظه اجتماعی هم هست. موعظه
سیاسی
یعنی مثلا اونجوری باشه؟ بله، موعظه سیاسی، بله، یعنی تحذیر کردن این که آمریکا بر شما مسلط نشه، خیانت هایی که اسرائیل داره میکنه، یعنی موعظه است دیگه. یعنی مردم متنبه باشن از توطئه های علیه جامعه اسلامی هست. اتفاقا این خیلی اصلا کیان جامعه اسلامی گاهی وقتا تهدید میشود به وسیله چی؟ به وسیله ناآگاهی های سیاسی. آگاهی دادن سیاسی خودش یکی از مصادیق روشن موعظه است. به نظر ما مصداق موعظه قرار میگیره، ولی این روایت نمیتواند مستند باشه.
باید منتهی بشه به یک مسئله اجتماعی. حالا اون مسئله اجتماعی شاید یک زمان سیب زمینی باشه، شاید یک زمان قرآن یاد گرفتن باشه.
بالاخره عرض کردم دیگه، مصداق موعظه گرفت کافی هستش.
اما قدر مسلم هیچ وقت سیب زمینی مصداق موعظه
میشه.
بله، تورم مثلا
یک زمان سیب زمینی گیر نیاد، ممکنه پیغمبر خدا یا حضرت امیر بیاد بگه سیب زمینی نخرید که بازار مسلمی
دوچار. بله، خب اونجوری چیه
شد یا نشد؟
بله، بله، میگه گفته میشه سیب زمینی نخرین یا گوشت نخرین، نخورین مثلا. بله، حالا مسئله 10 رو مطرح میکنیم، اصلش رو توضیحش میمونه برای انشالله سال 92. مسئله 10 راجع به یکی از مسائل مورد ابتلا هست در نماز جمعه، خوندن خطبه قبل از ظهر آیا جایز است یا جایز نیست؟ که خب در نماز جمعه تهران هم بعضی سابقا، مخصوصا حالا ندیدم اخیرا، ولی که هم بعضی از خطبان نماز خطبه رو قبل از ظهر شروع می‌کردن. امام می‌فرمایند یجوز و ایقاء الخطبتین قبل از زوال شمس به حیث اذا فرق منهما زالت، والاهوتو ایقاؤهما عند الزوال، جایز است که خطبتین رو قبل از زوال شمس، قبل از ظهر خطیب بخواند، ولی جوری بخواند که وقتی که خطبه دوم تمام شد ظهر می شود، یعنی بچسبه خطبه دوم به ظهر. ولی احوتو ایقاؤهما عند الزوال، احتیاط مستحب آن است که بعد از ظهر، یعنی زوال شده باشه، ظهر شده باشه و نماز جمعه، ایشون احتیاط مستحب بکن.
نماز ظهر نمیگیره،
نماز نه، نمازشو بعد از ظهر، بعد از زوال بخونی. خطبه رو میفرمایند که قبل از زوال. خب بله، جای نماز ظهر میگیره. خب نماز رو بعدش میخونن دیگه، خطبه رو قبل میخونه، نماز رو بعد از ظهر. بله، حالا عرض میکنی توضیح که بدیم معلوم میشه. ببینید سه تا نظر در این زمینه وجود داره. نظر اول همین است که امام اختیار کردن که قبل از نماز، قبل از اذان ظهر، قبل از زوال، قبل از ظهر این جایز است. البته احتیاط مستحب هم اینه که خب احتیاط مستحب یه چیز دیگه است، بذارن ظهر بشه و بعد خدمت رو عرض کنم بخون. نظر دوم این رو خیلی از فقها گفتن، مثل شیخ طوسی، ابن براج، ابن حمزه، محقق در شرایع، در معتبر، و خدمت رو عرض کنم که سبزواری در کتاب ذخیره شهیدان، خیلی از متأخرین هم باز اینها رو، این رو قبول کردن، مثل حضرت امام قبول کردن که چی؟ خطبه رو می شود خطبتان را، خطبتان را می شود قبل از ظهر خوند، به حیث و یتصل و به چی؟ به و یکی از فقها گفته اصلا واجب خطبتان قبل از ظهر باشه، اصلا باید قبل، مثل ابن حمزه، آقای ابن حمزه در کتاب وسیله صفحه 104 فرموده که تجب و سلاست اشیا، خطبه که میخواد بخونه سه چیز، سه مطلب رو باید واجب است رعایت کند: صعود المنبره قبل از زوال، قبل از زوال باید بره بالای منبر خطیب، به مقدار ما اذا خطبه ظالت الشمس، به مقداری که وقتی که خطبش تمام شد، خطبه دوم تمام شد، ظهر چیه؟ ظهر بشه. و ان یخطب قبل از زوال، واجب دوم این است که خطبه هم چیه؟ قبل از ظهر باشه، قبل از زوال باشه. بله. و یصلی بعده رکعتن، بعد از زوال دو رکعتو بخونه. نه، هر دوتاشو، دومیش که تمام میشه ظهر بشه، بعد از اینکه ظهر شد دو رکعت نماز بخونه. بنابراین قول اول این است که چی؟ قول اول این است که جایز است خطبتان قبل از زوال باشه. قول دوم که آقای ابن حمزه اختیار کرده این است که واجب از خطبتان قبل از زوال باشه. این دو قول. قول سوم این است که نه، جایز نیست، جایز نیست خطبتان قبل از زوال باشه، که امام به خاطر همین قول دوم احتیاط مستحب کرده. قول یعنی قول این سوم، جماعتی از فقها آمدن قائل شدن که باید حتما ظهر شده باشه که خطبتان شروع بشه. مثل کی؟ مثل علامه در تذکره، مثل شهید در ذکرا، در روز، وحید بهبهانی و عده از عامه، که حالا عبارت تذکره رو بخونیم تا برسیم به دلیلش.
قبل از ظهر باشه، اگر سر ظهر عدد تکمیل بشه نماز ظهر،
نه عدد که گفتیم باز خطبتان باز از اول باشه،
اگر سر بعد از زوال اگر عدد تکمیل باشه بنابر فتوای این آقا اون روز نماز جمعه واجب نیست.
بله دیگه، بله، یعنی قبلش باشه، یعنی قبل یا باس از اونجا شروع کنه. اگر گفته قول ابن حمزه رو میگید، بله، قبل هم بله دیگه، بله 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 بله. ایشون میفرمایند که در صفحه 68 تذکره جلد 4 صفحه 68 مسئله 408 میفرماید یشترت و فل خطبتین امورون، چند تا چیز در خطبه شرط است. الاول و الوقت، یکیش وقت، وقتش که و هو بعد از زوال علل اشهر، علل اشهر خطبه باید چی باشه؟ بعد از، معلوم میشه اونورم چیه؟ اونورم عده زیادی همونطوری که گفتیم قائل هستن، که حتی شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع میکند که جایز است قبل از چه، قبل از زوال خوندن، ایشون ادعای اجماع هم میکنه در کتاب خلاف. خدمتتون عرض کنم فلا یجوز صاحب، ولی علامه در تذکره میگه فلا یجوز و تقدیم هما، جایز نیستش که قبل از چی؟ قبل از زوال خطبه خونده بشه. ولا شیء من هما علیه عند اکثر علماء انا، اکثر علمای ما میگن که چیه؟ نمیشود نه خطبه رو، نه چیزی از خطبه رو، اصلا نمیتونی شروع کنه قبل از زوال. و بهی قال شافعی، آقای شافعی هم از اهل سنت همین عقیده رو داره. لأن ایجاب است، چرا؟ چرا ایشون استدلال هم میکنه؟ لأن ایجاب سعی مشروطون به ندا از ثابت بعد از زوال، چون قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. وقتی ندا داد، ندا کی میشه؟ اذان کی میگن؟ اذان وقتی میگن که چیه؟ زور شده باشه. پس قبل از ندا نمیشه، نیست که، میگه لأن ایجاب سعی مشروطون به ندا از ثابت بعد از زوال، این یه دلیل. ولی انهما بدلون علی رکعتین، در روایات متعددی آمده که این دو خطبه جایگزین چیه؟ دو رکعت نمازه. خب چون دو رکعت نماز، نماز باید بعد از ظهر باشه، پس بدلش هم همینجور. فلهما حکم مبدلهما، این یه مسئله، یه نه که نظر خود علامه است در تذکره.
نماز
حالا میگه حالا ایشون استدلال اینجوری کرده، یکی گفته مشروط به ندا، یکی هم گفته، حالا بیایم بحث میکنیم، حالا نظر ایشون رو داریم میگیم. بعد میفرماد ولی شیخ قولون به جواز ایقاع ما قبل از زوال، شیخ گفته است که میشود جایز، از شیخ طوسی فرموده که جایز است قبل از زوال، عند وقوف الشمس به مقدار ما اذا فرغ زالت، این مقداری که وقتی خطبه تمام میشه ظهر بشه، خطبه دوم تمام، همون که قبلا خود. و بهی قال مالک، آقای مالک هم از اهل سنت این عقیده رو داره. پس همونطور که در میان شیعه چند قول هست، در میان اهل سنت هم چند قول هست. حیث جوز تقدیم الخطبه دون الصلاة، آقای مالک گفته است که میشود خطبه رو قبل از نماز خوند.
این رو نظر رو به عنوان
معید
میاره، نظر مالک یا
شافعی؟ نه اینا رو بخواد کتابی نوشته که تقریبی باشه دیگه، اینجوری گفتم راجع بشه. نه معید که نیست، معید نیست، فقه مقارنه، توجه کردی؟ میگه ما نظرمونی، اونا هم نظرشون، خیلی چیز خوبیه دیگه.
یعنی نمیخواد بگه که
نه نه
مخالف اینا مخالف
نه. نه نه نه، اینا داره فقه مقاله، چون میگه اون قول این گفتم اینجا اینجوری اینا گفت. و احمد، احمد هم گفته جایز، احمد ابن حنبل هم گفته خطبه جایز. حیث چب و زد تقدیم از صلات ایزن علیه، حتی گفته ایشون نماز هم میشود قبلش خون.
کتاب ذکراست یا
تذکره؟ تذکره. بله بله، ایشون عبارتشون اینجوره گفته. لأن، چرا گفته، چرا استدلالش چیه؟ لأن انسان قال کنا نصلی مع رسول الله الجمعه اذا مالت الشمس، وقتی که میل میکرد نماز جمعه رو میخوندیم. یعنی ایشون اینطوری گرفته که اینجوری معنا کرده که موقعی که میل کرده و نماز جمعه رو خونده بودیم. ایشون میگه وهو دلیل و جواز ایقاع خطبه قبل میلها، این حرفی که انس نقل میکنه دلالت که خطبه رو میشه قبلش خوند، نماز رو دلیل نمیشه که نماز رو قبل خوند. و من طریق الخاصه، اون وقت دیگه وارد دلائل شیعه میشه که حالا این دلیلش رو انشاءالله در جلسه بعد در استدلال هایی که فقهای شیعه کردن برای جواز یا برای عدم جواز انشاءالله باشه برای جلسه بعد در سال آتی، انشاءالله که سال پربرکتی رو همه دوستان داشته باشن. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.